سلام، پنجمه شام به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، ولسی جرگی افغانستان میگوید گفتگو با طالبان در غیاب حکومت وحدت ملی باید متوقف شود. احتمال برکناری کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات پس از اعلام نتایج نهایی ولسی جرگه. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
در نخست سرخط خبرها، وزارت داخلی افغانستان میگوید حمل سلاح‌های سنگین به شمول پیکه در شهر کابل ممنوع شده است. سلمای خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان روی اینکه چگونه افغان‌ها را کمک کنند تا به صلح برسند با مقام‌های هند صحبت کرده است. تعطیل قسمی حکومت فدرال آمریکا وارد 22مین روز شده است. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان با نشر یک اعلامیه گفته است یک لیست 16 نفره افراد را به نشر رسانده که اگر تا 24 ساعت آینده به ریاست عمومی مبارزه با جنایات مراجعه نکنند، حساب‌های بانکی آنها منجمد شده و ممنوع الخروج اعلان می‌شوند. از سوی دیگر این وزارت حمل و داشتن سلاح وزنین را در کابل ممنوع قرار داده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این موارد می‌گوید:
اساس هدایت رهبری وزارت امور داخله بر تمام بخش‌های مربوطه و بر اون در اشخاص و افراد که اسلحه غیر قانونی را و یا هم قانونی اگر باشه او را در موتورهای خود با پیکاپ و داتسن و رنجر و یا هم نوی آنها انتقال دهند، افراد و شخصیت‌های خارج از ارگان‌های دفاعی و امنیتی اجازه استفاده برای محافظت و بدرقه از اسلحه نیمه ثقیله یعنی راکت، پیکا و دهشکه را هم ندارند.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان روی این که چگونه افغان‌ها را کمک کنند تا به صلح پایدار دست یابند با مقام‌های هندی صحبت کرده است. آقای خلیزاد این را در حساب تویتر خود نوشته و از پایان یافتن ملاقاتش با مقام‌های هندی خبر داده است. او در سفر دو روزه‌اش به هند با چند مقام به شمول اجیت دوال مشاور امنیت ملی این کشور در مورد صلح افغانستان گفتگو کرده است. آقای خلیزاد در جریان این دیدارش از منطقه که تا 21 جنوری ادامه خواهد یافت به افغانستان و پاکستان و چین نیز سفر می‌کند. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن مسئول استخباراتی طالبان برای ولایت فاریاب را تصدیق نمود. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان که امروز صبح به دست رسانه ها رسید گفته می شود که در یک حمله هوایی هدفمند در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب، قاری سبقت الله مسئول استخبارات طالبان همراه با 6 تن از همراهانش کشته شدند. قاری سبقت الله یکی از مشهورترین افراد استخباراتی طالبان برای ولایت فاریاب بود که در قالب افراد ملکی در هر جا گشت و گذار داشت و اکثر رهگیری های طالبان برای افراد حکومتی بر اساس اطلاعات او اجرا و عملی می شد که خوشبختانه دیروز بر اثر یک ضربه هوایی هدفمند و دقیق در قریه فیروزه ولسوالی دولت آباد کشته شد. مقامات میگویند که افراد مسلح شب گذشته در ولسوالی سپین بولدک کندهار 9 سرباز را به قتل رساندند. یک منبع معتبر پلیس در منطقه به رادیو آزادی گفت افراد مسلح شب گذشته بر یک پسته امنیتی در قریه رباط ولسوالی سپین بولدک حمله کردند که در نتیجه 9 سرباز کشته شده و تمام تجهیزات این پسته برده شده است. مقامات امنیتی کندهار تا حال در این مورد چیزی نگفتند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تعطیل قسمی حکومت فدرال آمریکا وارد 22مین روز شد. این طولانی ترین تعطیل حکومت فدرال آمریکا در تاریخ این کشور است. گفتگوهای اعضای دموکرات کانگرس و قصر سفید برای پایان دادن به این مشکل تا هنوز نتیجه نداده است. این تعطیل در 22 ماه دسامبر پس از آن آغاز شد که دموکرات‌ها بودجه پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا را برای ساختن یک دیوار در امتداد سرحدات مکزیکو تایید نکردند. دونالد ترامپ برای ساختن این دیوار تقریباً 6 میلیارد دلار تقاضا کرده است. یک سخنگوی اردوی امریکا گفته است که ائتلاف تحت رهبری امریکا در سوریه پروسه خروج سربازان از این کشور را آغاز کرده است. شان راین دیروز در اعلامیه افزود که پروسه خروج خودخواسته ما از سوریه آغاز شده است. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. اما خبرگزاری اسوسیتد پرس به نقل از مقام های امور دفاعی گزارش داده است که اردوی امریکا بیرون ساختن تجهیزات از سوریه را آغاز کرده، ولی افراد تا هنوز از این کشور خارج نشدند. یک طایر بی پیلوت ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک قریه منطقه تحت کنترل حکومت اوکراین لوهانسک با فیرها سرنگون شده است. گروه ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین میگویند که این حادثه روز جمعه رخ داده است. این طیاره در عملیات نظامی برفپاکی در این منطقه در حرکت بود که با فیر سلاح‌های سبک روبرو شد. در چند ماه اخیر گروه ناظر در ماموریت خاص خود چندین طیاره بی پیلوت را در اوکراین از دست داده است. و در نتیجه انفجار در یک نانوایی در پاریس حداقل 9 نفر زخمی شدند. مقامات میگویند آنها به این باورند که این حادثه که امروز شنبه رخ داده در نتیجه انفجار گاز صورت گرفته. وزیر داخلی فرانسه کریستوف کاستانر به خبرنگاران گفت در حدود 200 کارمند اطفایه به محل حادثه رفته تا آتش را خاموش کنند و مردم را از منازل اطراف این محل بیرون کنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه شام به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. گفتگوها با طالبان در غیاب حکومت افغانستان موضوع نشست امروز ولسی جرگی افغانستان را تشکیل داد.
هر گونه دیدار کشورهای منطقه با مخالفین بدون حضور نمایندگان حکومت وحدت ملی قطعاً به صلح کمک نمی کند.
شورای عالی صلح افغانستان در کنار اقدامات برای ایجاد اجماع منطقه‌ای از برخی چالش‌ها در این راستا نیز سخن زدند.
یک رقابت ها هم وجود شوار چین با کشور روسیه با کشور ایران.
احتمال دارد کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه بر کنار شوند. جزئیات تا دقایق دیگر. از تظاهرات نامزدان معترض در هرات نیز بر شما جزئیات خواهیم داشت و در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند. در هوای تازه امروز
اندیوالا بودیم از خورترکی چیزا اول از اینا را شروع کرد و دوزی میکردیم با از این نمیتو به خانه شد
باز پیسی چی میکردیم؟
به خانه یک رو پرم نبودیم دو.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاه هست و ما همکارم میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه من همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. ولسی جرگی افغانستان گفته هر نوع دیدار و گفتگوی کشورهای منطقه به شمول امریکا در غیاب حکومت وحدت ملی با طالبان باید متوقف شود. از این جرگه امروز در نشست عمومی گفتند دیدار و ملاقات کشورهای گفتگو کننده به شمول امریکا با طالبان مسلح بدون حضور نماینده حکومت افغانستان امیدواری های رسیدن به صلح را کم رنگ ساخته است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
ولسی جرگه افغانستان میگوید وزارت خارجه باید با صدور اعلامیه از تمام کشورهای گفتگو کننده صلح بخواهد که هیچ یک از آنان با مخالفین دولت افغانستان بدون حضور نماینده این کشور گفتگو کردن نمیتواند. اعضای این جرگه روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفتند هر نوع دیدار کشورهای دیگر با طالبان بدون نماینده حکومت این کشور به صلح کمک نکرده، بلکه به گفته آنان به نحو سبب قهرمانسازی طالبان و ضعیف ساختن حکومت افغانستان خواهد شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از بحث های اعضای این جرگه گفت
هر گونه دیدار کشورهای منطقه با مخالفین بدون حضور نمایندگان حکومت وحدت ملی قطعا به صلح کمک نمی کنه، بلکه در نوع خود قهرمانسازی طالبان یا مخالفین خواهد بود و در پهلوی آن تضعیف حکومت وحدت ملی و می تواند در نوع خود یک مداخله در امور افغانستان باشد.
اعضای ولسی جرگه گفتند لغو نشست جده ملاقات ها در ابوظبی، قطر، مسکو الی تهران نتوانست زمینه گفتگوهای مستقیم صلح را فراهم کند. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که در چند ماه اخیر سفرهای زرمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به کشورهای منطقه بیشتر گردیده است. در کنار سفرهای آقای خلیلزاد، نماینده‌های طالبان در چند ماه اخیر به شمول مقامات آمریکایی نشست‌های در ابوظبی، قطر، مسکو و تهران با مقامات آن کشورها بدون حضور نماینده دولت افغانستان انجام دادند. پیش از این طالبان مسلح در نشست امارات متحده عربی با هیئت فرستاده شده حکومت افغانستان دیدار نکردند. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس جای کشور نیز چهارشنبه هفته گذشته در نشست گفته بود که تاکنون هیچ نوع تغییری در موقف طالبان نیامده الا این که در میز مذاکره با حکومت این کشور حاضر شوند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزارت خارجه را داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم. در این حال سالی محمد سلجوقی، یک تن از اعضای ولسی جرگه، در این نشست گفت:
شک ما این است که کشورهای گفتگو کننده با طالبان به جای اینکه برای حل و فصل بحران افغانستان کار کرده باشند، به بهانه همکاری برای ایجاد صلح با طالبان رابطه علنی برقرار کردند و به نوع با آنها مشروعیت بخشیدند. و ادامه دیدارهای کشورهای دیگر با مخالفین افغانستان بدون حضور نمایندگان ما اشتار است به تضعیف روابط دیپلماتیک میان افغانستان و نو کشورهای ملاقات کننده.
از سوی هم عارف رحمانی، یک تن دیگر از اعضای ولسی جرگه، میگوید اگر امریکا و سایر کشورها میخواهند صلح در افغانستان تامین گردد، باید بالای طالبان فشار وارد کنند تا آنان مجبور شوند با حکومت این کشور صلح کنند.
در ادامه تلاش‌های صلح افغانستان، شورای عالی صلح می‌گوید برای ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح اقدامات صورت گرفته، اما برخی چالش‌های موجودند که باید رفع شوند. محمد اسماعیل قاسمیار، عضو هیئت اجرایی این شورا، امروز برای رادیو آزادی گفت باید کشورهای همکار پروسه صلح رقابت‌هایشان را کنار بگذارند و همچنان گروه طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شود. از سوی هم کمیسیون روابط بین الملل مشروع و جرگه افغانستان از پیشرفت‌های اخیر در زمینه گفتگوهای صلح استقبال می‌کند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که اجماع منطقه‌ای در روند صلح افغانستان ایجاد شده، اما شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید دو مشکل هنوز هم موجود است که این پروسه را با چالش روبرو کرده است. محمد اسماعیل قاسمیار، عضو هیئت اجرایی این شورا، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی چالش‌ها را این گونه بیان کرد:
امی یکی دو تا مشکل در کار افتاده. کلانترین مشکل امی است که تا حال رهبری طالبان میگه ما مثلا با دولت افغانستان مذاکره نمی کنیم. یکی در رقابت ها هم وجود شواره، چین با کشور روسیه، با کشور ایران.
آقای قاسمیار میگوید کشورهای جهان و منطقه باید رقابت‌هایشان را کنار بگذارند و صادقانه همکار شوند. این در حال است که در این اواخر کوشش‌های حکومت افغانستان، آمریکا و کشورهای منطقه در زمینه گفتگوهای صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. به تازگی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، در این باره با مقام‌های هندی گفتگو کرده است و دهلی جدید از رهبری و مالکیت پروسه صلح به دست افغان‌ها حمایت کرده است. از سوی هم محمد عمر داودزی، رئیس دانشگاه شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقوی، برای اجماع صلح سفر 4 روزه به پاکستان داشت که سفر وی امیدوار کننده خوانده شده و به گفته آنان پاکستان بر همکاری صادقانه اطمینان داده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، هم با همتای چینایی‌اش درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده و آن کشور در این زمینه ابراز همکاری کرده است. پیش از این ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و روسیه از تلاش‌ها و همکاریشان در روند صلح افغانستان سخن زدند. از سوی هم برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی مشان جرگه، از جمله سید عباس حسینی، از تلاش‌های اخیر در زمینه گفتگوهای صلح استقبال می‌کند.
حکومت و دولت افغانستان تانسته در این اواخر نقش خوبی بازی کنه. امیدواری ها را برای تحقق صلح با طالبان و پایان جنگ زیاد کرده. بله، ایالات متحده آمده به حیث میانجی تلاش کرده موفقانه. دیگه طالبان تا اندازه اونام نرم شدن و
نقش کشورهای منطقه و همسایه در تامین صلح در افغانستان بسیار مهم دانسته می شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم به تازگی گفته است امریکا باید برای کشورهای روسیه، چین، هند و همسایه های دیگر افغانستان موقع نقش آفرینی در روند صلح افغانستان را بدهد. اما در کل شورای عالی صلح افغانستان تاکید دارد که کشورهای منطقه و جهان تنها می توانند در زمینه فراهم کردن گفتگوهای صلح نقش بازی کنند تا نماینده های حکومت افغانستان و طالبان رو در رو گفتگو نمایند، بحثی که همواره طالبان از آن رو گشتاندند. رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
منابع معتبر حکومت افغانستان میگویند کمیشنران بر حال کمیسیون مستقل انتخابات پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ممکن برکنار شوند. یک منبع در ارگ ریاست جمهوری که نخواست نامش گرفته شود گفته است در جریان وارد کردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات احتمال دارد در رهبری این کمیسیون تغییرات وارد شود. در این حال یک عضو کمیته پیشین گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی میگوید رئیس جمهور صلاحیت برکناری کمیشنران را دارد. نصرت پارسا گزارش را تهیه کرده.
یک منبع معتبر حکومت افغانستان که میخواهد از وی نام برده نشود روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت این کشور و جامعه جهانی به این فیصله رسیدند تا انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان را کمیشنران جدید مدیریت کنند. منبع میافزاید پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه اعضای بر حال کمیسیون مستقل انتخابات عزل خواهند شد. از سوی دیگر یک منبع معتبر در ارگ ریاست جمهوری که نخواست در گزارش نامش را بگیریم به رادیو آزادی گفت در رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اصلاحات به میان خواهد آمد. به گفته منبع در جریان اصلاحات ممکن رهبری کمیسیون تغییر کند. تا هنوز ریاست اجرایه و ریاست جمهوری در این باره به گونه رسمی چیزی نگفتند. ذبیح سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز ابراز نظر در این باره را از صلاحیت های کمیته گزینش عنوان کرد. یوسف رشید عضو کمیته پیشین گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی میگوید رئیس جمهور صلاحیت عزل کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را دارد. آقای رشید که در عین حال رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نیز است روز شنبه به رادیو آزادی گفت
در قسمت تغییر و تبدیل اعضای کمیسیون مستقل انتخابات رئیس جمهور صلاحیت داره، اما قسمی که اونها در قسمت تعیینشان صلاحیت داشتن در قسمت عزلشان هم رئیس جمهور صلاحیت داره. به اساس قانون انتخابات هرگاه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مرتکب نقض قانون اساسی و قانون انتخابات شوند اینها عزل شده حساب میشن، یعنی یکی از موجبات عزل به بار میاره. اگر ما سر بزنیم به قانون انتخابات و قانون اساسی ما موارد درشتی از نقض قانون داریم.
به گفته آقای رشید عدم برگزاری به موقع انتخابات شورای ولایتی، عدم نشر لیست رای دهندگان، ارسال لیست برخلاف قانون درباره رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات به حکومت، محرومیت شمار از مردم از حق رای دهی و چندین موارد دیگر نشان دهنده نقض قوانین از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به شمار می روند. این در حالی است که برگزاری انتخابات ولسی جرگه 28 تا 29 میزان سال روان هجری شمسی با ادعاهای گسترده تقلب و دستبرد به همراه بود. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات دستبرد اعضایش در این روند را رد می کند، اما پیش از این برخی نهادهای ناظر و اعضای شورای ملی ادعا کردند که کمیسیون مستقل انتخابات در تقلب های انتخاباتی دست دارد. از سوی هم سفارت آمریکا در کابل روز گذشته با نشر یک اعلامیه گفته است که آوردن اصلاحات جدی در نهادهای انتخاباتی افغانستان لازمی است. در اعلامیه نگاشته شده که افغانها باید برای انتخاب رهبرانشان تصمیم بگیرند و آنها شایستگی داشتن نهادهای انتخاباتی را دارند که از توانایی لازم برای بازگرداندن اعتماد عامه نسبت به این روند برخوردار باشند. در متن اعلامی سفارت آمریکا در کابل همچنان آمده که نواقص و کاستی‌های تکنیکی و اداری در انتخابات ولسی جرگه افغانستان آشکار بود. پیش از این رهبری فعلی کمیسیون مستقل انتخابات 29 سرطان سال آینده را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. تا حال عبداللطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن و سید نورالله جلیلی خود را به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند. خلیل رومان، معاون اول سید نورالله جلیلی، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که درباره مداخله غیر قانونی اعضای کمیسیون انتخابات در امور انتخابات اسناد در اختیار قرار نگیرد، آنان درباره چهره ها ملاحظه نخواهند داشت.
ما یک انتخابات شفاف، یک انتخاباتی که طرف تایید ما باشد، طرف تایید ناظرین ما باشد و یک انتخابات باشه که در او هیچ نوع دخالت غیر قانونی و صورت نگیره و نتایج از او برای مردم افغانستان قابل دسترسی باشه و اطلاعاتش برای مردم افغانستان قابل دسترسی باشه، از او حمایت کردیم.
عبدالحکیم تورسن یکی دیگر از کسانی که خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کرده میگوید تغییر و تبدیلی چهره ها در کمیسیون های انتخاباتی نمیتواند شفافیت انتخابات را تضمین کند. به گفته وی حکومت باید در امور کمیسیون های انتخاباتی مداخله نکند و نیز باید اعضای کمیسیون های انتخاباتی به آرای مردم افغانستان احترام گذاشته و جلو تقلب را بگیرند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شهر هرات امروز شاهد تظاهرات بود که سوی نامزدان معترض راه اندازی شده بود. نامزدان معترض به اعلام نتایج انتخابات ولسی جرگه هرات واکنش نشان داد و هشدار دادند که اگر آرای هرات بازشماری نشود شورای این ولایت را مسدود میکنند. بیشتر از شاپور صابر میشنویم که جزئیات را از هرات فرستاده.
ما عدالت میخواهیم.
صدها تن از هواداران ده ها نامزد معترض ولسی جرگه هرات در مقابل ساختمان این ولایت برای چندین ساعت دست به تجمع اعتراضی زدند. این معترضان شعارهای رأی من کجاست، باز شماری 100% آرا و عدالت برای همه در دست داشتند. عبدالرزاق حکیمی نامزد معترض ولسی جرگه هرات هشدار میداد اگر به خواستهایشان مبنی بر بازشماری آرا و باطلسازی آرایی بدون بایومتریک توجه نشود شعارهای این ولایت را مسدود خواهند کرد.
که تمام شعارهای متصل به ولایت هرات را نیز مسدود کنیم و اعتراضات مردمی را دوباره سازماندهی کنیم.
شفق بهروزیان و سریا سوپرنگ دو نامزد معترض ولسی جرگه کمیسیون ولایتی انتخابات هرات را به تقلب سازمان یافته متهم کردند و میگویند که اگر به خواستهای نامزدان معترض رسیدگی نشود حکومت و پارلمان مشروعیت لازم را نخواهند داشت.
اگر حکومت افغانستان جوابگویی درست به مردم نکنه مسلماً پارلمان آینده و حکومت آینده مشروعیت کافی را نخواهد داشت.
همه مردم معترض هستند و میفهمند که برایشان معامله شده، رأیشان سرقت شده.
شمالی از باشندگان هرات هشدار میدن که در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت نخواهند کرد چرا که در انتخابات ولسی جرگه تقلب شده است.
اگر به گپ ما حکومت افغانستان گوش نکنم ما دیگه صندوق به پای صندوقای رای نمیرم و به هیچ کس هم رای نمیدم.
به خاطر عدالت خواهی آمدیم که رای مردم به چور و چپاول شده. وکیل ما نمانی که دلار بره به پارلمان.
وکیلی که واقعا مردمی است او رو پارلمان رو کنیم. وکیلی که در زور و دلار و وکیلی بی سواد به پارلمان رو نکنیم.
توریاله تایری معاون شورای ولایتی را تاکید دارد افرادی که در روند برگزاری انتخابات تقلب کردند باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
تمام آرایی که در ولایت هرات به صندوق رختانده شده دوباره بازشماری و تفتیش آن ده افراد اشخاصی که متقلبند و تخلفات دست جمع به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شد.
مسئولان در کمیسیون ولایتی انتخابات هرات میگن که باطل سازی آرای بدون بایومتریک صلاحیت کمیسیون مرکزی انتخابات است. احمد شاه قانونی رئیس این کمیسیون تقلب در روند برگزاری انتخابات را رد میکند و میگوید که امکان ندارد که آرای کل هرات بازشماری شود.
اگر خواستهشان این باشه که 100% بازشماری شود فکر نکنم که کمیسیون انتخابات در این زمان که همه کارمندانشان قراردادشان خلاص شده و هیچ زمان کافی نیست چطور میشه به این خواستشان رسیدگی شود.
چند روز قبل نامزدان معترض ولسی جرگه هرات در مقابل درب ورودی کمیسیون ولایتی انتخابات این ولایت اقدام به برپایی خیمه تحصن کرده بودند. کمیسیون شکایت انتخاباتی هرات گفته بود که چندین عضو کمیسیون ولایتی انتخابات هرات را به دلیل دست داشتن در تقلبات به سارنوالی معرفی خواهند کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از امرویتان. طالبان مسلح 22 موتر باربری را از شورای جوزجان بلخ با خود ربوده و بردن. جزئیات از این را از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان میفرستیم که میپرسیم که امین اکنون در یک تماس تلفنی با استودیو وصل است. رحمانیار صاحب سلام به شما، خوش آمدین. لطفاً بگوین جزئیات چیست؟
بله، با تقدیم سلام، مسئولان محلی میگویند تا هنوز از سرنوشت 22 اراده موترهای باربری و نفت تاجران را که طالبان از مسیر راه جوزجان بلخ شب گذشته با خود را بوده بودند خبر نیست. انجینیر الف شاخان ولسوال فیض‌آباد جوزجان گفت که این واقعه در حصه ولسوالی چاربولک مربوط ولایت بلخ رخ داده و همچنان گفت که طالبان تمام پوسته های این مسیر را از حصه فیض‌آباد گرفته تا خود ولایت بلخ تخریب کرده و هیچ نیروی امنیتی در مسیر راه جوزجان بلخ وجود ندارد. همچنان ولسوال فیض‌آباد به این نکته نیز اشاره کرد که قرار اطلاعی که آنها به دست آوردن طالبان تصمیم دارند امشب بالای قریه های شیشه‌خانه ترکمنیه، عربیه، افغانیه و شماری از قریه های دیگر مسیر شاهراه جوزجان بلخ حمله کنند.
بله رحمانیار صاحب،
امنیتی هم نیز آمادگی خود دارند.
بله رحمانیار صاحب، آیا گفته میتونین که این 22 موتر را که شما یاد کردین ای به کجا روان بودن؟ مسیر از اینا طرف کجا بود که اینا از سوی طالبان را بوده شدن؟
بله، این موترها که 8 اراده از این تانکرهای نفتی است و باقی مانده اموال تاجران است، از بندر آقنه اولسوال انخوی باربری شده و طرف مزار شریف و کابل روان بودند.
بله.
در مسیر را از طرف طالبان برده شده
و درایور ها یا راننده هایی که با این موتر ها بوده سرنوشت از اونا چیگونه است؟ آیا اونا را هم طالب ها با خود بردن و یا ای که اونا را رها کردن؟
بهم ارتباط تلاش داریم با مسئولین امنیتی و مقامات محلی ولایت جوزجان و ولایت بلخ در تماس شویم. اونا اظهار میکنند که مثلا مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگن که در این واقع در مربوطات ولایت بلخ افتاده و مسئولان امنیتی بلخ میگن که این واقع در مربوطات ولایت جوزجان رخ داده. اما این خبری را که تایید کرده ولسوال فیض‌آباد جوزجان بوده، هنوز دقیق معلوم نیست که سرنوشت دریورا چی شده.
بسیار زیاد تشکر. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را از جوزجان با خود داشتیم. جزئیات میداد و گفت که طالبان مسلح 22 موتر باربری را دیشب از شارای جوزجان بلخ با خود بردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تعطیل قسمی حکومت فدرال آمریکا امروز وارد 22مین روزش شد. این طولانی ترین تعطیل حکومت فدرال آمریکا در تاریخ این کشور است. جزئیات با مقیم نایب.
قانونگذاران آمریکایی دیروز بدون اینکه به کدام توافق درباره بودجه برسند وارد رخصتی آخر هفته ایشان شدند. گفتگوهای اعضای دموکرات کانگرس و قصر سفید برای پایان دادن به این مشکل تا هنوز نتیجه نداده و حداقل تا روز دوشنبه 14 ماه جنوری به توقع می‌افتد. این تعطیل در 22 ماه دسامبر آغاز شد و در نتیجه آن حدود 800 هزار کارمند بدون معاش باقی مانده و همه چیز را از بودجه سفر گرفته پول برگشت مالیه به مشکل مواجه کرده است. این بنبست در نتیجه عدم توافق رئیس جمهور دونالد ترامپ و اعضای دموکرات کانگرس روی اعمار دیوار در مرز با مکزیکو به میان آمده است. دموکرات ها در انتخابات ماه نوامبر سال گذشته اکثریت را در کانگرس به دست آوردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ استدلال می کند با ورود مهاجرین غیر قانونی از کشورهای آمریکای لاتین به ایالات متحده بحران بشری ایجاد می شود. او برای ساخت دیوار در امتداد مرز میان آمریکا و مکزیکو حدود 6 میلیارد دلار نیاز دارد. اما اعضای دموکرات کانگرس آمریکا پرداخت این بودجه را رد کرده میگویند رئیس جمهور ترامپ در این ارتباط مبالغه می کند و پیشنهاد وی راه حل موثر نیست. طبق قانون اساسی آمریکا کانگرس کنترل بودجه را به دست داشته و رئیس جمهور بدون اینکه توافق دموکرات ها را بگیرد نمیتواند برای ساختمان این دیوار پول به دست آورد. دونالد ترامپ تهدید کرده که حالت اصرار را در کشور اعلان می کند که بر اساس آن با او اجازه داده می شود که تخصیص از دیگر پروژه ها را برای اعمار دیوار به مصرف برساند. رئیس جمهور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی برای دهندگان خود اعمار این دیوار را وعده داده بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز تا حد از اعلان حالت اضطرار عقب نشینی کرده و گفته است که او در حال حاضر حالت اضطرار را اعلان نمی کند. در جریان این تعطیل 9 اداره از 15 اداره امریکا شامل زراعت، امنیت داخلی، ترانسپورت، داخله و عدلیه تخصیص ندارند. اکثر پارک های ملی یا مسدودند و یا به ظرفیت کامل کار نمی کنند.
5:30 شام به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
وزارت داخلی افغانستان میگوید از این به بعد محافظین افراد دولتی و دیگران حق ندارند اسلحه نیمه سنگین مانند پیکا و راکت لانچر را با خود در موترها حمل کنند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان روی این که چگونه افغانها را کمک کنند تا به صلح پایدار دست یابند با مقامهای هندی صحبت کرده است. مقامات میگویند که افراد مسلح شب گذشته در ولسوالی اسپین بولدک کندهار 9 سرباز را به قتل رساندند. یک منبع معتبر پلیس در منطقه به رادیو آزادی گفته است افراد مسلح شب گذشته بر یک پسته امنیتی در قریه رباط ولسوالی اسپین بولدک حمله کردند که در نتیجه 9 سرباز کشته شده و تمام تجهیزات این پسته را با خود بردند. یک سخنگوی اردوی امریکا گفته است که ائتلاف تحت رهبری امریکا در سوریه پروسه خروج سربازان از این کشور را آغاز کردند. یک طیاره بی پیلوت ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک قریه منطقه تحت کنترل حکومت اوکراین لوهانسک با فیرها سرنگون شده است و در نتیجه انفجار در یک نانوایی در پاریس حداقل 9 نفر زخمی شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی نیز موجودند. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را نسیم شفق پیشکش می کند.
مسابقات انتخابی کرکت میان تیم‌های 5 زول افغانستان در ولایت کندهار، خوست، ننگرهار و کنر آغاز شد و 27 روز ادامه می‌یابد. در این مسابقات به نمایندگی هر زون 4 تیم اشتراک خواهد کرد، اما چون تعداد ولایت زون مسینک بیشتر است، به نمایندگی از این زون در مسابقات 5 تیم اشتراک می‌کند. بر اساس گزارش کرکت بورد افغانستان، بر علاوه مسینک، زونهای بوست، آموس، پینغر و بند امیر در فهرست این مسابقات شامل هستند و در این مسابقات تیمهای هر زون نخست بین خود رقابت می کنند. کرکت بورد گفته است که دور دوم مسابقات میان تیمهای برتر 3 روز ادامه پیدا می کند و در نتیجه یک تیم قهرمانی را به دست می آورد. استرالیا توانست در اولین بازی مسابقات یک روزه کرکت که در این کشور انجام شد تیم کرکت هند را شکست دهد. تیم استرالیا در این مسابقات در 50 اوور با از دست دادن 5 بازیکنش 288 دوش به تیم هند هدف تعیین کرد، اما تیم هند با از دست دادن 9 بازیکنش 254 دوش انجام داد. تیم های هند و استرالیا پس از سریز تست 3 بازی را با هم انجام خواهند داد. تیم هند پیش از این در مسابقات سریز تست تیم استرالیا را در خانه‌اش شکست داده بود. و سهیل احمد ستاره مژزنی مسابقات آزاد مژزنی امروز به کابل آمد. آقای احمد در 14 مسابقه بین المللی مژزنی اشتراک کرده که تنها یکی آن را باخته است. این مژزن افغان که در بریتانیا زندگی می کند در دوم ماه آینده میلادی در یک مسابقه بین المللی دیگر در بریتانیا نیز اشتراک می کند. سهیل احمد گفته است که به خاطر دیدار با علاقمندانش به کابل آمده و به خاطر بهنامی بیشتر افغانستان در مسابقات بین المللی مژزنی اشتراک می کند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و از اینکه رادیو آزادی را شنیدید ابراز سپاس. اکنون برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه آماده نشرن با رادیو آزادی بمانید.
حق حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. به تازگی سرمیاشت افغانستان اعلان کرده است که زمینه درمان سوراخ قلب در داخل کشور نیز مساعد شده است. سوراخ قلب مرضی است که تداوی آن در داخل افغانستان تا اندازه دشوار است. برنامه این هفته هم روی چگونگی و امکانات درمان سوراخ قلب در داخل کشور اختصاص یافته است. در این برنامه با میرام صداقت سخنگوی سرمیاشت افغانستان مصاحبه داریم. صداقت صاحب، خیلی تشکر از اینکه فرصت دادین و به استودیو حاضر شدین. در نخست پرسان میکنم ایره که امکانات تداوی سوراخ قلب در داخل افغانستان چقدر احساس میشه؟
بسیار تشکر. سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ما در سال 2018 تانستیم به 4,300,000 هموطن ما در مناطق دورافتاده و ناامن کشور کمک رسانی بکنیم. کسانی بودن اینا که به خدمات صحی دسترسی نداشتن و یا هم از اثر جنگ ها بیجا شده بودن. بخش سوراخ قلب ما در سال 2018 تانستیم که به بیش از 1,742 طفل زمینه تداوی رایگان در داخل و خارج کشور مهیا بسازیم. ما در سال 2018 یک موفقیت چشمگیر داشتیم، خاطر از اینکه ما سال گذشته بیشتر از 3,000,000 خدمت صحی عرضه کردیم، اما در سال 2018 یعنی سال 2017 بیشتر از 3,000,000 و در سال 2018 بیشتر از 4,000,000 خدمت صحی عرضه شده. در
بخش سوراخ قلب، چون برنامه ما اختصاص یافته بیشتر سر سوراخ قلب، در سال 2018 شما اشاره کردین که بیش از 1,742 کودک مصاب به سوراخ قلب تداوی کردین. اگر بگوین که در سال 2018 چند درصد از این در داخل افغانستان امکانات مساعد شده و تداوی شدن؟
ما در سال 2018 تانستیم که بیشترین اطفال به داخل کشور تداوی بسازیم، بخاطر از اینکه الحمدلله در داخل افغانستان هم ظرفیت حال به وجود آمده و ما توقع داریم که این ظرفیت بالا برده شود و در کنارش مردم افغانستان با سرمیاش بیشتر همکاری کردن. ما در سالهای قبل تانستیم در هر سال 1,000 طفل در پلان خود بگیریم، اما امسال یعنی در سال 2018 ما تانستیم 1,700 طفل تداوی بکنیم، بیشتر از 1,700، و این نشانگری است که در افغانستان ظرفیت به وجود آمده و در کنارش مردم افغانستان بیشتر در تقویت بنیه مالی سرمیاش سهم گرفتن. مشخص در مورد سوال شما باید بگویم که در سرمیاش امکانات مالی بسیار مهم است و در کنارش ظرفیت شفاخانه ها. در گذشته شفاخانه فرانسوی و شفاخانه امیری میتونستن که اطفالی که بیماریش ساده است اونا رو تداوی بکنن، ولی در حال حاضر دو شفاخانه دیگه هم با ما همکار هستن و با بهره برداری شفاخانه سرمیاش که سال آینده بخیر به بهره برداری سپرده خواهد شد، تلاش ما ای است که بیشترین افراد در داخل افغانستان ما تداوی بکنیم تا هم پولی که به مصرف میرسه در داخل کشور باشه و هم همی ظرفیت ما ایجاد کرده باشیم که ما دیگه نیاز نداشته باشیم که اطفال یا به هند یا به چین روان بکنیم.
بله، نگرانی هایی است که در داخل افغانستان بنا به ظرفیت پایین رقم تلفات هم بیشتر است. آیا چنین چیز هست؟
ما در پاسخ سوال شما باید بگویم که برنامه سوراخ قلب در سال 2008 ایجاد شد و سال 2008 تا به حال 15,320 طفل در این برنامه راجستر شدند. در بین اینا 8,674 طفل تداوی شدند و 6,646 طفل تا اکنون منتظر تداوی هستند. متاسفانه در حال حاضر ما 15% کسانی که منتظر تداوی هستند اینا را از دست میدیم. به این معناست که اگر ما به 100 طفل کسایی که منتظر تداوی هستن برشان زنگ میزنیم که شما بیاین نوبتتان رسیده به ما مراجعه بکنین تا ما مراحل تداویتان ادامه بدیم، 15% اینا از بین رفته. به خاطر چی از بین میره؟ به خاطر اینکه جمعیت الاحمر افغانی امکانات کافی نداره که به اینا زمینه تداوی رایگان در داخل و خارج کشور مهیا بسازن و در کنارش ما در داخل کشور ظرفیت کافی نداریم. اما ظرفیت نسبت به سالهای گذشته، امکانات ما نسبت به سالهای گذشته بهتر شده، ولی به این معنی نیست که ما خودکفا شدیم، یعنی میتونیم به 6646 طفل در یک سال یا در دو سال آینده ما خدمات صحی عرضه بکنیم. ما هم نگران اینمی هستیم که اینمی 6646 طفل 15% اینا زندگیشان تلف میشن. آرزوی ما ای است که شفاخانه هایی که در داخل افغانستان وجود دارن اینا روی ظرفیتشون کار بکنن تا هر شفاخانه خصوصی و یا دولتی آماده ای شوند تا همراه ما در این قسمت همکاری بکنن. ما با هیچ نوع شفاخانه مشکل نداریم، اما شفاخانه ای که ظرفیت لازم داشته باشه ما اطفال به اینا معرفی کرده میتونیم.
بله صداقت صاحب، در کنار دو شفاخانه که شما اشاره کردین، دیگه کدام شفاخانه ها ظرفیت امکانات تداوی سوراخ قلب داره و شیوه یا تفاهم شما با اونا چگونه هست؟
بسیار خوب، ما در داخل کشور به شفاخانه فرانسوی ها، شفاخانه امیری، شفاخانه رویال، شفاخانه گلوبال اطفال معرفی میکنیم. شیوه تفاهم ما با اینا ای است که اینا نازلترین قیمت ها برای ما در نظر میگیرن و ما با توجه به قیمتشان اطفال با اونا معرفی میکنیم. در خارج از کشور ما به کشور هند به 5 شفاخانه اطفال میفرستیم و در چین ما به شهر ارومچی چین در یک شفاخانه بسیار معتبر ما اطفال میفرستیم و خوشبختی شفاخانه می است که نتایج 100% موفقیت به بار آورده، یعنی هیچ نوع طفل در شفاخانه ضایع نشده و عملیاتشان کاملا با موفقیت انجام شده است.
بله صداقت صاحب، اگر این را بگوین که با گذشت هر سال رقم مبتلایان سوراخ قلب بیشتر میشه یا کاهش پیدا میکنه؟
متاسفانه رو به افزایش است، اما یک چیز جالبی است که تا حال هیچ نهاد صحی در این مورد تحقیق نکرده. وظیفه سرمیاش تحقیق نیست که تحقیق بکنه و بررسی بکنه عوامل این مریضی را، اما توقع ما از نهادهای صحی که در این بخش کار میکنه، چه خصوصی باشه چه دولتی، ای است که بیاین تحقیق بکنه در این مورد که عوامل این مریضی در افغانستان چی است، چرا رو به افزایش است این مریضی. شما فکر بکنین ما از سال 2008 به دین سو 15320 طفل رجیستر کردیم، این آمار بسیار بلند است. در حال حاضر 15% اطفال که منتظر هستن از بین میرن، بنابراین یک نگرانی جدی است. ما تلاش بکنیم همه ما که زندگی یک طفل نجات داده اگر میتونیم، ما باید زمینه نجات زندگی اونا رو فراهم بکنیم. اما متاسفانه تا به حال هیچ نهاد صحی در این مورد تحقیق نکرده که عواملش مشخص شد.
بله.
و با مردم هم اعلان بکنیم که عواملش اینی است، راه های جلوگیری اینی است.
صداقت صاحب، آنچه را که شما هم اشاره کردین که رقم مبتلایان سوراخ قلب رو به افزایش است، آیا امکانات و ظرفیت سرمیاشت پاسخگوی افزایش از این رقم هست؟
ما نسبت به سالهای گذشته بسیار خوب تر عمل کردیم، اما در آینده موفقیت ما به مشارکت مردم ارتباط دارد. اگر مردم افغانستان، تجار ملی، نهادهای ملی و بین المللی بیان و در این پروسه با ما همکار باشند، ما میتونیم در ظرف 2 یا 3 سال آینده 6646 طفلی که فعلا منتظر تداوی هستند و 15% اینا زندگیشان متاسفانه از دست میتن، ما برشان زمینه تداوی رایگان مساعد بسازیم. در غیر از او متاسفانه ما ای اطفال 15% ای اطفال از دست میتیم و ما، یعنی جمعیت هلال احمر افغانی، سالانه قادر به تداوی 1000 طفل هستند. یعنی ما به 6 سال کامل نیاز داریم که ما به 6646 نفر با توجه به امکانات فعلی و ظرفیت فعلی خدمات صحی برسانیم.
بله صداقت صاحبان، چرا که شما نگرانی کردین که 15% از مبتلایان سوراخ قلب با تهدید مرگ روبرو هستند، با توجه به این نگرانی را با حکومت افغانستان و نهادهای کمک کننده در میان گذاشتین؟
کاملا، ما در هر برنامه خبری، در هر مصاحبه، در هر جلسه‌ای که با دولت افغانستان و یا هم با شرکای کاری ما داشتیم، این نگرانی ما را شریک ساختیم. خوشبختانه دولت افغانستان با ما در این عرصه بسیار همکار بوده و بر اثر همکاریشان دولت هند $5 میلیون برای 5 سال آینده با سرمیاش کمک کرده و ما هر سال $1 میلیون به مصرف میرسانیم تا به این اطفال زمینه تداویشان فراهم شود. اما تلاش ما ممی است که ما جمعیت های ملی دیگر و سازمان هایی که در این بخش کار میکنن اونا را متقاعد بسازیم تا در این بخش با ما همکاری بکنن. اما مهمتر از او مشارکت مردم افغانستان است، بخاطر از اینکه ای اطفالی که تداوی شدن، رقمش هم پیشترم گفتم 8674 طفل، اینا با کل مردم افغانستان ارتباط دارن، از تمام ولایات افغانستان به ما مراجعه کرده بودن و با توجه به مو اصل بی‌طرفی و غیر جانبداری اسرمیاش برشان زمینه تداوی رایگان فراهم ساختیم.
شما پیشتر اشاره کردین که 1% زیاد مبتلایان سوراخ قلب در داخل افغانستان تداوی شدن. هزینه از این قدم تغییر در هزینه شما آمده؟ چون در خارج از افغانستان طبیعتاً که هزینه زیاد را برمیگیره.
طفلی که مریضیش ساده باشه در داخل کشور تداوی میشه، یعنی ما تا به حال اون ظرفیت لازم نداریم که یک بیماری پیچیده سوراخ قلب در اینجا تداوی بکنیم. یک طفلی که به خارج کشور فرستاده میشه هزینهش به مراتب بیشتر از این است که در داخل کشور به مصرف میرسه. به طور مثال ما در داخل کشور از 2,500,000 دلار به مصرف میرسونیم تا به یک طفلی که بیماری سوراخ قلب داره برشان زمینه تداوی رایگان فراهم بسازیم. اما اگر ما همین طفل به خارج کشور روان میکنیم تا 4,000 دلار هزینه دارد.
بله صداقت صاحب، یک انتقاد از طرف خانواده مریضانی که مبتلا هستند به سوراخ قلب، انتقادی است که در بسیاری موارد از طرف سرمیاشت برخورد دیگانه صورت میگیره و کسایی که رابط دارن و شناق دارن اونا شامل لست میشن و در اولویت قرار میگیرن. این موضوع را چقدر شما میپذیرین و تایید میکنین؟
من فکر میکنم در اینجا یک مسئله وجدانی هم دخیل است. به طور مثال شما اگر یک طفل نوبتش به یک طفل دیگه دادین و او طفلی که نوبتشان شما گرفتین اگر از بین بره و طفلی که نوبتشان شما پیش آوردین او طفل وقت کافی برای زندگی داشته باشه، حداقل 6 ماه یا 1 سال، شما یک خیانت بسیار بزرگ در طفل، در حق او طفلی که از بین رفته انجام دادین. بنابراین شیوه ثبت مایی است که بر اساس مراجعه اینا ثبت میشن و بر اساس مراجعه و استجالیت مریضی اینا به شفاخانه ها معرفی میشن. من فکر نمی کنم چنین چیزی وجود داشته باشه.
بله، و به عنوان پرسش آخر، به خاطر از اینکه رسیدگی صورت بگیره به افراد که یا کودکان که انتظار تداوی را دارن، خواست شما از حکومت افغانستان و از نهادهای کمک کننده چی است؟
ما از تمامی کسانی که خیر هستن و به فکر کمک به هم نوع خود هستند، از اونا می خواهیم که در پروسه سوراخ قلب و در هر پروسه که جمعیت هلال احمر افغانی به دست دارن مشارکت کامل داشته باشن. هر کس بر اساس توانایی خود تا ما بتانیم به می رقمی که ما پیشتر یادآوری کردیم 6,646 طفل با اینا در ظرف 1 یا 2 سال آینده زمینه تداوی رایگان فراهم بسازیم.
بسیار زیاد تشکر صداقت صاحب از اینکه آمدین به استودیو.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که جور و سلامت باشید. چرا و چیگونه نوجوانان دست به سرقت یا دزدی میزنند؟ مسئولیت والدین و بزرگان در برابر نوجوانانشان چیست؟ وزارت عدلیه به خاطر اصلاح نوجوانان متخلف از قانون چی تدابیری را اتخاذ نموده است؟ حقوقدانان دلیل را در چی مینگرند؟ من جاوید فیضی هستم و برنامه هوای تازه را که سعدیه زاهل تهیه کرده است تقدیمتان میکنم. در شرایط امروزی یکی از بزرگترین مشکل صدرای مردم به خصوص جوانانی که همیشه لپتاپ و اسمارتفون با خود می‌داشته باشند دزدی توسط نوجوانان است. شهزاد یکی از جوانان شهر کابل می‌گوید که چند نوجوان موترسایکل سوار موبایلش را گرفته و با ضرب تفنگچه دست داشته خیش بینایی چشم او را نیز از وی گرفتند. وی میگوید
یکی از حادثه‌ای که بالای خودم آمده است از همین مردمای خرابه که در شهر نو گشت گذار میکنم. من ساعت 9 بعد شب طرف خانه میرفتم، 2 نفر از موترسکلکی پوزاشان بستگی و من ندیدم چهرهشان، اینا ما را استاد کردن و از من خواستن که موبایل تا بده. من وقتی که موبایل می خواستم برش بکشم، در همین وقت او دیدم که تفنگچه را بالا کرد که مرا بزنه، که این بالا سیل کردم همراه با کون تفنگچه در چشم مدد و من چشم از دست دادم. وقتی که تو یک حادثه بالای ما آمد، ما بسیار گفته یگان تا مایوس شدم و ما فعلا نمیفهم که چی کنم.
مانند شهزاد، اکثر باشندگان شهر کابل متضرر و شاهد دزدی توسط نوجوانان هستند.
به همین منظور به خاطر حل این مشکل وزارت عدلیه مرکزی را به نام اصلاح و تربیت اطفال اتخاذ نموده است. صدیه زاهل با یکی از کارمندان وزارت عدلیه روانه این مرکز شده و با اطفال متخلف از قانون در شهر کابل صحبت نموده است و گزارش را آماده نموده که تقدیم می شود.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، اما فعلا در مرکز اصلاح و تربیت مجدد اطفال در شهر کابل قرار دارم. این مرکز با در نظر داشت قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ایجاد شده. این قانون در 19 حوت 1383 در 8 فصل و 66 ماده توسط رئیس جمهور پیشین حامد کرزی به امضا رسید. طوری که میبینم در این مرکز تعداد از نوجوانان تحت حدس قرار دارند که این نوجوانان در سنین 12 تا 17 سال هستند. مرکز اصلاح و تربیت مجدد اطفال تنها در شهر کابل نه، بلکه در تمام ولایات کشور وجود دارد. مسئول این مرکز امیر فیاض‌الدین امینی را با خود در برنامه داریم. یک در این مرکز با چی تعداد از نوجوانان تحت حد قرار دارند بر ما معلومات میدن.
فعلا با تعداد 281 نفر اطفال مزنون متهم و محکوم در مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل تحت نگهداری و تعلیم و تربیت قرار داره که از او جمله 3 نفر اطفال ایناس است، متباقی اطفال ذکور است. تعلیم و تربیت زمینه آموزش عرفه، زمینه خدمات صحی، خدمات روانی اجتماعی، خدمات عدلی و حقوقی، زمینه تفریح و سپورت و فضای باز ما برای اینا فراهم میکنیم.
کدام عامل باعث میشه که اطفال دست به یک عمل خلاف قانون بزنند؟
قسمی که بر همه معلوم است، از وقتی که ما طفل میگیم مسلمان که طفل یک اراده مستقل و کامل نداره، ای وابسته به یک فامیلی است، یعنی اتکا به یک شخص دیگه داره و متاسفانه امروز فقر اقتصادی، بیسوادی، نبود سرپرست بر اطفال و عدم توجه والدین در محیط خانواده و محیط بیرون از مرکز اصلاح بر اطفالشان، این موضوعات باعث میشه متاسفانه که اطفال امروز ضرورتاشان در محیط خانواده برآورده نمیشه و بالاخره اینا مرتکب تخلف میشن، سرانجام از طرف ادارات کشفی و اینا دستگیر میشن، گرفتار میشن، بعد به خاطر سپری نمودن مدت حجز محکومیتشان به مرکز اصلاح و تربیت اطفال معرفی میشن.
معلوماتی که از محترم امینی صاحب شنیدیم، با امینی صاحب آیسته آیسته طرف بلاک یا اما اتاقایی که اطفال متخلف از قانون تحت حد قرار دارند میریم و بهتر است که از زبان خود این نوجوانان بشنویم که چی باعث شد دست به عمل سرقت و دوزی بزنن. میشه که بر ما بگید سنف چند مکتب هستی؟
مکتب خیلی در علاقه دادیم سابق.
چی کار میکردی وقت؟
همین دوزی سودی.
مثلا چی ره دوزی میکردی؟
موبایل. این میتونی که آستا آستاش رشد موبایل دیده چور میکردیم سوداش میکردیم من خرچی سودی از خدا نما میبرم.
چند نفر بودین؟
4-5 نفر.
کلاگیتان همین کار میکردین دوزی میکردین موبایل؟
آه.
کسی گیرتان نمیکرد؟
گیر میکرد دیگه باز اعلام کردی. چیزی دیگه مجبور هستیم خود.
مثلا چطور مجبور شدی؟
9 سال پیش پدرم که وفات کرد همزه بود مجبور شدیم دیگه نیکنم کس پیاد داشتیم مجبور که دیزی کنیم. تلفون ها بود تلفون ها رو میگرفتیم یکان دانش قیمت مرفت یکان دانش ارزان سودا مرفت.
چی رقم چور میکردین؟
ما بین بایگ خود میمون کد بایگ میگش چور میکردیم کد موترسیکل نم دا دستش میبودم تو پای پیدا چور میکردیم.
بسیار فلم های فامیلی از اکساس وار چی میکردیم؟
وایش ما کار نداشتیم سودا میکردیم فقط رو پیسه بود.
بس پیسه چی میکرد؟
پیسه شد خانه میبردیم.
خب به نظر خودت این کار خوب است که میکردین؟
نه خوب خوب نیست آخه دیگه.
وقتی که میفهمیدین کار خوب هم نیست، خب بسیاری ها مشکلات اقتصادی دارن.
جمعی دوزی عادت کرده بودیم. ده ای بارا فکر نمیکنیم که حالا اگه اولاد غریبی دیگر هم در میتید تو تلفونش هم میگیرم و از کجا میکنه نمیکنه دوزیش فکر نمیکنیم فقط هم خواهد فکر
میکنیم. شما نستا چند بجا خانه میرفتیم؟
هشت هفت
مقال مقال نمیکنه چون وقت
رو ندیم؟ نه میگفت میگفتیم سری کار رو.
خودت چطور آمدی در مرکز اصلاح؟
هم کسی ما دوزی کده بود مرم داشت گیر داد و برم آورد داشت.
چی را دوزی کده بوده؟
طلا و پیسه بود.
از کدام خانه دوزی کده بوده؟
آه.
چند نفر بوده؟
5 نفر.
چند سال هستی خودت؟
13.
امی رفیق های تو امرای خودت که می رفتین و می گشتین چی کارا را انجام می دادین؟ مثلا در مکتب بودین، باز از مکتب آمدین خانه، در کوچه بازی می کردین، باز اما تو تصادفی شده که برین یک چیز را بگیرین اما تو؟
اندیوالا بودیم از خورترکی چیزا اول از اینا را شروع کرد و دوزی میکردیم. بعضی نمیدو به خانه شد.
پس پیسیش چی میکردیم؟
پیسیش چی میگه خوراک میگه. به خانه یک روپرم نبردیم تا با.
اول بر من بگو که خانه قلفت چطور فهمیدین که در این خانه پیسه هست؟
در کجا میگش خانه قلفت که پیدا میکرد چپ همیش. کیرا نمیبود کلکی نمایده میکرد.
اگر گیرتان میکرد داخل خانه؟
دویش داده خو گیرم نکرد.
کس به پدر مادر نمیگرد؟
نه به پدر و مادر که بودم میفهم سر ما.
هیچ پدر مادر تم کدام روز از پرسان نکرد؟
من میگفتم من مکتب میرم باید کمین داختم در یک جه میرفتم دوزی.
دیگه این کارا نمیگرد؟
نه شما را تیر کردیم دو سال قید دار.
پدر مادرت وقت خبر شد چی گفتید؟
پدر و مادرم برای ما ایجا آمد میگه چی کردیم با برایش گفتم کسی دوزی.
خب باز چی گفتید؟
گیران کرد.
جگرت خون نشد درش؟
چرا خون نمیشه مادر مادرت؟
وقتی که از اینجا برامدی نگفتی که چی میکنی؟
غلط کارا دیگه نمیکنم مکتب و سبک خودم میخونم. ای نمیکن اگه کار دندیوال ها سندیوال بندید میکنه. کندیوال دوزی میکنه توم دوز میشه. دخو زندان هم ندیده. یک دفعه بیای برش معلوم میشه.
در مرکز اصلاح و تربیت مجدد اطفال هر طفل نظر به تخلفی که انجام میتن به بخشای تعیین شده تحت اصلاح قرار میگیرن. مطابق قانون و شریعت والدین هم در برابر اطفال و نوجوانان خود بعض مسئولیت ها و مکلفیت هایی را دارن. از دکتر فرید یکی از باشنده های شهر کابل که 3 فرزند دارد در مورد مسئولیت های والدین ازشان میشنویم.
اولین قدم والدین ای که توجه اطفالشان باشن، مثلا وقتی که مکتب میرن به مساعد درسی که مشخص شده از خانه براین و پس هم دوباره به خانه بیاین، چون اطفال تجربه ندارن اگر کسی اونا را فریب بتن به بهانه های مختلف. دیگر والدین باید به هر عمل مشکوکی اطفالشان متوجه باشن. تقسیم اوقات اطفالشان را باید به شکل جدی پیگیری کنه، تعقیب کنه.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها
در پهلوی وظیفه رسمی چند عدد تابلوی را کار کنم.
ابتکارات
این ربات ما تقریبا 3 سال میشه کار میکنم. این ربات 7 ویژگی داره.
مشکلات جوانان
ده ها جای سیوی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما را نخواسته که بیم به اینترویو.
و دریافت راه های حل آن است.
او افکار منفی را کنار بگذارند و حرکت بسیار مثبت داشته باشند تا اینکه به مو هدف خود برسند.
عزیزان برنامه، در این قسمت نظریات شماره از جوانان شهر کابل را میشنویم که در مورد چی نظر دارند.
جامعه افغانستان تو جامعه شده که یعنی انسان تا اگه پیسه در جیبش باشه یا که اگه موبایل خود بکشه ضرورت هم داشته باشه نمیتونن.
نام عبدالرفیع است. منشأ اساسیش از اعضای فامیل خانواده اقتصاد ضعیف شروع میشه. تعلیم تربیتشون به صورت درست صورت بگیره، هیچ وقت در یک جامعه به طرف رکود نمیره و سرقتهای مسلحانه و غیر مسلحانه صورت نمیره.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این بخش برنامه سعدی زاهل با دکتر هارون استانگزی یکی از استادان پوهنزه حقوق در پوهنتون‌های خصوصی مصاحبه را انجام داده است و استاد هارون از لحاظ حقوقی در مورد علل و عوامل و پیامدها مسئولیت والدین و راه‌های حل این مشکل صحبت کرده است. با هم یک جا مصاحبه را مشنویم.
در قدم اول استاد شما میخواییم بپرسیم که دلیل در چی است که اطفال و نوجوانان سرقت صورت میگیرند، دزدی میکنند؟
از آنجایی که سیاست جنایی در قبال اطفال خیلی ها دقیق و روشن دولت افغانستان اتخاذ نکرده، قانون وجود داره، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، این قانون چندان جوابگو نیست که تمام می به تخلفات رسیدگی کنه و به وجه اصلشان بیان. اطفالی که مرتکب جرم میشن و مجازاتی که حداقل اون محجز است اونو تطبیق کنن.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه سرنوشت از یا چی خواهد شد؟
بدون شک زمانی که ما سیاست جنایی خیلی روشن نداشته باشیم و در مقابل مجرمین ما یک سیاست روشن اتخاذ نکنیم، این باعث از این میشه که انمی اطفالی که امروز به عنوان اطفال و نوجوانان مرتکب جرم میشن و در آینده ها به عنوان مجرمین متکرر و مجرمین عرفایی تبدیل میشه و خیلی خطرناک به جامعه میباشد و به عنوان یک مرض مزمن که در اون زمان باز اصلاح از اینا خیلی بعید خواهد بود.
شما به صفت یک حقوقدان کدام راه های حل مناسب میبینین و کدام راه حل پیشنهاد میکنین؟
قوانین ما جوابدهی خوب نیست، به خاطر از این باید قوانین ما تعدیل شود، بازنگری شود. جرایم و تخلفات اطفال خیلی ها روشن شود، مسئولیت‌هایشان مشخص شود و در قدم سوم باید مراکز اصلاحی که برای اطفال در نظر گرفته شده اینها باید از لحاظ کیفی کار بکنن، از به خاطر تربیت و اصلاح مجدد مجرمین برنامه‌های بگیرن.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.